أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا مطلب رو در ادامه عرائضی که پیرامون بحث ثروت و مال داشتیم عرض میکنم. نکته اول اینه که هیچ وقت گفته شده هیچ وقت نه به مالتون و نه به سلامتیتون اعتماد و اطمینان نداشته باشید. الان یه نمونه اش بحث سیل زدگانه. الان بعضیشون رو دیدید میگفت ما شب خوابیدیم صبح برجه تو آب همه جا رو گرفته و عوامل دیگه. حالا بعضی ها تا سیل رو میبینند حواسشون جمع کنن سیل نابودشون نکنه یه چیز دیگه میاد. ملخ همین چند روز پیش دید یه وقت ملخ میاسن خبر نمیده که یه وقت ملخ حمله میکنه یه منطقه رو. یه کسی میگه تمام دار و نداری من همین زمین بودی کشاورزی بود همه رو از بین برد. باغ مثلا یه مرتبه شکوفه و اینا خوب داده شده همه در نگاه من. یه تگرگ میاد تمام شکوفه رو از بین میبره نیست و نابودش میکنه. سلامتی هم همینطوره. هیچ وقت اعتماد نداشته باشیم به سلامتیمون. یعنی تا حالا بعضی میگن یه صد دیگه نه یه صد دیگه نه یه دقیقه دیگه اصلا چه میدونم. سلامتی خیلی ها اینطوری بودن که صاف داشت راه میرم یا تو افتاد یا فوت شد. اصلا از رفقای خود ما اصلا ما تجربه داریم. یه درس برای منه که همین امروز روایتی که داشتم آماده میکردم رفت و فکر رفیقم چند سال پیش در مثلا خودشم باورش نمیشد. اما یه وقت حالا بعد هم میشنم میگن چی شد ایست قلبی. خب ایست قلبی که همه معلومه تا ایست قلب نکنه کسی فوت نمیکنه که. من به پزشک گفتم بقیه این چه حرفیه شما مینویزه نوشت به علت ایست قلبی. گفتم منم بلدم اینو بنویسم. من متخصص نیستم هم بلدم بنویسم به خاطر ایست قلبی از دنیا رفت. از شمای متخصص انتظار دارن علت ایست قلبی بگی چیه. یه فکری که گفت راست میگه اما خب راست میگه الان تو بیمارستان رایجه هنوز هم همین کارو میکنه. وقتی من بهش گفتم وقتی نمیفهمید علت چیه مینویسید علت ایست قلبی چون منم که سرم نمیشه و منم همین نمیگه شما متخصصید باید علت ایست قلبی رو بنویسه. خب که ما نمیدونیم چی. خب از این نیم دونم هاست که میگم اعتماد نکنیم و ده ها عامل دیگه صد ها عامل دیگه هم هست که به قول معروف میگه دیگه چرخش یه سیب تا میرد بالا بیاد میگه چقدر دور خودش میشه. اصلا اعتماد نداریم به بعد از ظهرمون، به امشبمون، به فردامون، نه به ثروتمون و نه به سلامتیمون. روایت رو دقت کنید. فرمودن امیرالمومنین السلام لا ینبغی للعبد شایسته نیست کسی که اعتماد داشته باشه به دو ویژگی ان یثق به خصلتین العافیه و الغنا. یکی عافیت و یعنی سلامتشو یکی هم ثروتشو. بینا تراه و معافن از سقمن. فرمودن همون وقت که منی سالمه یه مرتبه مریض میشه. یعنی لازم نیست مقدمه فرام شده یواش یواش سرفه بکنه تا بعد کم کم مریضی شدید بشه. نه گاهی میشد هیچیش نیست یه مرتبه مریض میشه. بعد فهمدن و بینا تراه و غنیان اذف تقره. همون وقت که میری غنیه ثروتمنده یه مرتبه اصلا معلومن کاری معلومن نیست. خب از این روایت ما میفهمیم مقدمه یعنی اون چیزی که هوشیار میده بوق هوشیاری نمیزنن که آقا شما داری فقیر میشی شما مریض شدید و رفتی تو حال احتضار اینا نیست. گاهی مواقع بدون مقدمه کار به وجود میاد. خب چه فایده عملی داره این حرف؟ فایده عملیش اینه که همیشه بگیم خدا خدا خدا، وصل به خدا رو یادمون نره. به خصوص به جوانها میگم انقدر ننازید به سلامتیتون. حالا مثلا میگه 10 سالت من مریض نشدم، و انشالله 20 سال دیگه هم روش، 50 سال دیگه هم هیچ وقت مریض نشی. آنگم اعتماد به این نداشته باشید. این مثل اینه میگید این برق یه 10 سالت نرفته. خب نرفته باشه، یه لحظه میره، دستش پیچش دست من نیست. اگر رفت دیگه هرچی من میرم کلیده میزنم روشن نمیشه دا. اینا مواظب باشه. تو ثروت هم همینه. مطلب دومی که عرض میکنم اینه، بعضیا ثروت دارن اما از خودشون نیست. مرتب مثلا پدرش کمکش میکنه، نم برادرش کمکش میکنه، سر سفره مادرشه، خواهرشه، ولی یک کسی دی. این غنی نیست. کسی که رزق و روزیش دست دیگری است دارن کمکش میکنن، طوری نیست. اگه با عزتش باشه ما میگیم طوری نیست. اما این ثروتمند نیست. ثروتمند اونه که با دسترنج خودش کار میکنه. لذا باز توصیه من اینه، انشاءالله که همتون همینطور باشید، همیشه سعی کنید یه کاری داشته باشید از دسترنج خودتون، یه زحمت بکشید. نمیگم خودتون به آب بزنید و هرچی، نه، یه چی در شأنتون اما یه درآمد باشه. اعتماد همیشه به دیگری بکنید، گاهی ستون برداشته میشه و میگن رو پاد میتونی وایسی یا نه. اینا ملاحظه بکن. از قدیم میگفتن چاه اونه که از خودش آب بده. اگه آب ریختن توش این چاه آب نداره. حالا این روایت رو دقت کنید، لا تعدن غنیان من لم یرزق من مالهی. کسی که از مال خودش روزی نمیخوره، از دسترنج خوده زحمت نمیکشه، اینا به هیچ وجه غنیش ندان. اینم دیگه روایت دومه ما. خب ما چون در آستانه نیمه شعبان هستیم اینجا بحث را رها میکنم و میگم ما غنی بودنمون یکیشم به اینه که وصل به امام زمانمون باشه. آدمی واقعا ثروت داره که وصل به آقا باشه. این ثروت داره. اگه وصل نباشیم آخرش کم میاره. حالا ما داشتیم کسانی رو که حتی از دنیا رفتن و بعد دیدن که امام زمان علیه السلام رفتن بالا سر قبرشون و آقای زاهد که حالا یه نمونه شو در شهر ری مدفونه. عرض شد که میگن حالا من با واسطه شنیدم که حاج محمد علی فشندی در یکی از تشرفاتش، یا حالا شک کردم شایدم مرحوم کریمی بوده، اون کفاش که در اونم شهر ری بوده، یه تردید الان پیدا کردم که کدوم یکی از این دو بوده. اما اصل داستان اینه که با امام زمان علیه السلام با تیل عرض میرن مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، دوره با تیل عرض برمیگن شهر ری و حضرت میگن بریم سر قبر آقای زاهد. وقتی میان برن اونجا میگه روح ایشون از قبل در اومد، اومد به استقبال امام و تشکر بکنه که به یاد ما هستید اومدی سر قبر. و بعد که تشکر کرد، بعد روش کرد به ما و گفت به فلانی، به رفیق ما بگو چرا سر قبر من نمیای؟ ما سالها با هم رفیق بودیم، حالا از دنیا رفتیم دیگه سر قبر ما نمیای، یادی از ما نمی کنی. تا اینو گفت حضرت فرمودن که فلانی کار خیلی داره، من به جای اون میام. اینا میگن نونش تو روغن، چی میگه دیگه؟ شما چی میخواید؟ بالاتر از این چی میخواید؟ حجت الهی به یادمون باشن، چی کم داریم؟ هیچ. برای بعد از مردنمون هم همینطور. امروز میگفتن یه مادری خیلی متدین فوت شده، به بچه‌هاش گفته بود من وقتی فوت شدم قبرم رو رها نکنید، من از شب اول قبر خیلی میترسم، رهام نکنید به خصوص شب اول، بالا سر قبرم باشید، قرآن بخونید و چی و چی. من بهتون میگم از هر چی میخواید بترسید وصل به امام زمان باشید، از هیچی نمیترسید. اینه وصل به کور، وصل به دریا، وصل به وجه الله، هیچ چی کم نداره. اونایی که رابطه رو دارن هیچ کم نداره. تشبیه میکنیم به جناب هاجر، این خانم آب میخواست برای بچهش، بچهش کف مچوهرام گذاشته بود، آب میخواست، بچه داشت از تشنگی میمرد، آب نبود، تو هوای گر بچه داشت دست و پا میزد از بین میره، مادر دوید دنبال آب، آب نبود اونجا. اومد رو کوه صفا طرف مروه رو نگاه کرد، دید آبه، رفت طرف مروه دید آب نیست، سرابه، باز دید رو کوه صفا آبه، اومد دور دید نیست، یه هفت بار این مسیر رو رفت اومد، مطمئن شد خبری نیست، برگشت بشی بچهش که بچه تو آغوش بگیره، همچی آمد دید بچه پازدس به زمین، یه چشم جوشش که هم چای زمزم. صفا و مروه بیرون مسجد الحرامه، چاه زمزم داخله. الان حاجی ها اینا رو داره تجربه میکنه، دور خانه کعبه طواف میکنه، بعد میره صفا، همچی که میره صفا و مروه اینجا بیرون مسجد، یعنی رابطه رو با خدا قطع میکنه، آهی میره و میاد، هیچ خبری نیست. صفا و مروه دنیاست. میگه شما تو دنیا هر چی میخوای رفت و شد بکن، سیر نمیشه، اینو بدونی، هر چی میخوای ثروت پیدا کن، هر چی میخوای ریاست پیدا کنی اگه سیر شدید، هر چی میخوای شهوترانی بکنه، هر چی میخوای غذای خوشتم بخورید، هر چی میخوای نم تفریح بکن. بعضی وقتا نرفته تفریح بکنه خیال میکنه که حالا فلان جا بره دیگه خیلی لذت بره، بابا یه ساعت دو ساعته همچی که رفتید بعد میشینیم که خب بعدش چی؟ جسم همش همینه، بهترین غذا رو بخورید دو بار سه بار خود کم کم دیگه میگه نمیخوام، بابا میخوام نون خالی بخورم، اصلا میخوام چی نخور. لذت های دنیا همش همینه. این صفا و مروه است، داریم هم میچرخیم، میدویم 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 میدویم، بعد اگه میخوای سیر بشی باید برگرده تو مچوهران، آب واقعی اونجاست، یعنی وصل به امام زمان بشید سیر میشید، وقت میدید آرام شدید. آرامش تو ارتباط با خداست، با هیچ جا دیگه نیست. حالا اونایی که تجربه دارید حرف منو زود گرفتید چی میخوام بگم. آقای رجایی وقتی میخواست رئیس جمهور بشه دا امام همین نصیحتو بهش کرد، دید امام چقدر حواسشون جمع بود، گفتن حالا فکر نکنی حالا رئیس جمهوری کشوری شدی بخوای دست خودو گم بکنی، یا فکر کنی یه چیزی، نه هیچ خبری نیست. وقت برای اینکه ریاست جمهوری تو نگاه آقای رجایی کوچیک بکنن، گفتن شما تصور کن کل این جهان هستی رو، یکیش منظومه ماست با تمام این ستاره ها و عظمت که هر کدوم از ستاره ها بزرگیش داره تو قطرشون. بعد فرمودن که تمام اینا رو باز نگاه کن، یکیش منظومه شمسی و بعد بیا یکیش زمین. و چی میگوی؟ شوال رئیس جمهور شدی؟ رئیس جمهور اونجا هم شدی؟ نه، اینا که نیست، میاد رو کره زمین. رو کره زمین هم دو سومش که آبه، رو آب که حکومت نداره، که میمونه فقط رو خشک. رو خشکیش هم یه 200 کشور هستن، یه گوشه شدی، کم کم شد. این کار رو که میکنن اولیای خدا میخوان در نگاهشون دنیا رو کوچک بکنن، والا گول میخوره، فریب همین دنیا رو میخوره. قرآن هم میگه دنیا غروره، یعنی فریب. این خیال میکنه حالا یه ریاست به کسی چی، یه شلنگ و تخته میندازه ده، یه ظلمی میکنه به کسی، تا میاد چششو باز و بس کنه به تمامش. بابا دنیا به اینا نمیارزه. یه وقتی رفت تمام شد، حالا میگن بعدش چی؟ ما داریم امتحان میدیم که میخوام چه بکنیم. اونی که ضرر نمی کنیم ارتباط با خداست، اما جای دیگهش همش ضرره. حتی رفاقت ها دیدم بعضی خیلی دوتا رفیق خیلی با هم مانوسند. و چی گم بنده خدا این رفاقه فکر میکنی دوام داره؟ یا تو همین دنیا رابطشون تلخ میشه؟ نشنم چند وقت بعدش کافیست اگه سر پول با هم رفیق شده این پوله یه از بین میره، اگه سر نم سلامتی بوده یکشون مریض میشه بل میشه، نم سر قیافه بوده یکشون تصادفی میکنه چه قیافش هم از دست میره. خلاصه ده ها چیز بهتون نمیخوام هی بگم این اینا نیست. از رای که فکشن دنیا هم تو در حال گذره، میگن شما هم گذر ببین، شما گذرش ببین و اینقدر توقف نمی کنی، اینقدر نگاه نمی کنی. لا تمدن عینیک، چشمات خیره نکن، نگاه کن چه ماشینی داره این. بعض جوان ها او چه ماشینی داره این ماشین، میتونی یه میلیارد میارزه. این جوانه ظرفیتش کمه، خیال میکنه یه ماشین یه میلیاردی، 50 سال دیگه بیا ببینن ماشین کجاست. 50 سال نه، 10 سال دیگه، 1 سال دیگه، توی فراز و نشیب یه تصادف میکنه تموم شد. این هاست. لذا قرآن میگه اینقدر خیره نشو رو مال دیگران، رو باغ دیگران، رو نمیدونم زن دیگران، رو ریاست دیگران، رو خونه دیگران، اینقدر خیره نشو. چی کار داری؟ مال دیگه بگو خدا برکتش بده، خدا ثروتشو بیشتر بکنه، خدای به منم بده، به اون بیشتر بده منم بده. اینقدر نگاه نکن. این نگاه کردن مال اهمیته. اگه میخواد خیره بشید رو مراتب معنوی خیره بشید، که دو اینا نگاه کن یه شب تا صبح احیا میگیره نمیخوابه، از هم تو رو پاش وایساده، چطور من بلد نیستم، خسته میشم. چشمتون خیره کنید رو عبادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که کف پاشون ورم میگه. کجا ما میتونیم خیره میخواد بشه؟ رو صبر امام زمان خیره بشه، که چی تو 1200 سال دوران غیبت رو گذرونن، همچی صبر کی داره؟ هیچ کس. حالا ما میتونیم یه ما یه جا بفرسند، ما 6 ماه یه جا وایسیم در میریم دیگه، ما نمیتونم وایسم، میخوام برم همون خونه زندگی خودم. خب دعا کنید پس ظهور امام زمان علیه السلام رو خداوند برسانه. مرحوم آقا عارض هرندی رو من داستان کوتاه میگم دیگه، مداح عزیز من به من بهره بدن. آقا عارض هرندی خودشون برام نقل کردن، من بی واسطه ازشون شنیدن، از خودشون گفتن یه جا یه دهه منبر میخواستیم بریم، صاحب خونه به ما گفت راجع به بهایی خواهش میکنم حرف نزنیم، چون این همسایه ما بهاییه، اینا یک اذیت میکنن، چیزای دیگه بگید. ما هم یه فکری کردیم گفتیم اتفاقا مسئولیت ما همینه، ما باید مردم بیدار بکنه. خلاصه این ده شب رو گذاشتیم برای بهائیت، گفتیم در ریشش از کجا به وجود اومده. خب اینا هم بلنگو که بود خب صدا رو میشنیدن دیگه، اینا فهمیدن نقشه کشتن ما رو گرفته. نقشه رو هم اینطوری با هم دیگه بهائیا قرار میذارن توی خونه جدای از اون خونه، یه خونه دیگه، خونه یکی از بهائیا. همگن شب آخر خلاصه یه جوری پای آقا را میکشونیم اونجا، اونجا اعدامش میکنه. زمان قدیم قصه مال 60-70 سال پیش ها، زمان زمان طاغوت چیز به اینا نبود، خیلی راحت میکشتن افراد. بهایی نفوذ داشتن، هویدا اصلا خودش نخست وزیر شاه این بهایی بود. خلاصه فهمدن شب دهم ما از منبر که اومدیم پایین یه مقدار معطل شدیم، شب آخر بود، شامم میدادن، شامم خوردیم و مردم دورمون زدن تا اومدیم بیان نصف شب شد. از خونه اومدیم بیرون، داشتیم میرفتیم به سمت بازار بزرگ، مدرسه جد کوچک دیالا هر که میدونید کجاست، اونجا حجره داشتیم تو بازار. همچنین یختی که از خونه دور شدیم دوست و جوان اومدن دور ما رو گرفتند و حالا ما نمیدرسیم در بهایان، خیلی هم اظهار علاقه به ما کردن، آقا تشکر میکنیم ما این چند شب از اون خیلی استفاده کردیم، دستمون رو میبوسیدند و اظهار علاقه. بعد هم گفتن آقا امشب بیاد ما خدمتون باشیم، ما دوست داریم تو صبح خدمت باشیم. هرچی گفتن نه من یه حجره دارم، نه گفتن نه، ما رو با زور کشوندن از اون ور. من پرسیدم که اون خونه کجا بود، نشونش هم دادن کجا، گفتن خلاصه ما رو بردن تو اون خونه و همچی رفتیم تو خونه، در از داخل قفل کردن. ما هم حواسمون نبود که چرا قفل میکنید در، فکر کردیم عادتشونه. از راپلا ما رو بردن طبقه دوم، اونجا هم وارد اتاق شدیم دیدم یه 20 نفر دور اتاق نشستن، اما قیافهاشون به آدمیزاد نمیخورد، قیافهاشون بهایی که الان هم هستن قیافه خاص خیلی کثیف. دیدم چاق و اینا جلوشون هستن، ما هم حواسم نبود تا وقتشون داره در اتاق از داخل قفل کردن. ما سلام کردیم، یکی از اینا یه فحشی داد به ما، جواب سلامش فحش بود، یه فحشای هرزه که لایق خودشون است. ما تعجب کردیم به این که جوانی که ما رو برده بود، دیم خیلی به ما اظهار علاقه کرده بود، بهش گفتیم این چرا اینطوری حالش انگار خوب نیست، دیدم اینم شروع کرد فحش بده به ما. یه دیم برق برگشت و تازه فهمدیم اینا همه بهایی هست. گفتن فلان فلان شده، این دهشت چطوره بهایی هست، تو مگه نمیدونی ما تو رو میکشیم. خیلی ناراحت شدیم و خیال کردم اینا تصمیم جدی ندارن، شروع کردم نصیحتشون بکنم، اما دم نه، اون میگه بزن بکشش نزا حرف بزنه فلان فلان شده، آید فوشای رکیک میدادن. ما گفتیم نکنید، من یه پدر مادر پیری دارم تو هرند، اگه من کشمشن نه دق میکنن، خیال کردم اینا نصیحت میپذیرن. دوره دیدیم فوش دادن، میگه بزن تمومش کن، به هم دیگه حواله میدادن که چاقو رو بهشون. گفتن منو بکشید اینجا یه امامزاده درست میشه دا، تا سالهای سال میان به شما فحش میدن نفرینتون میکنن دا، برای منم یه امامزاده درست میشه. دیدیم مثلا اعتنا به اینا نمیکنه، اونا هم فکر همه چیه کرده بودن، فکر قطعی که ما رو بکشن دا تمام بکنن. دیگه وقتی دیدم تمامه است، گفتم پس بذار من دور کرد نماز بخونم و بعد یه حرف میخواد بکنم، دیگه گیر افتاده بودم چیکار کنم. گفتم بعدش هر، تا گفتم دور کرد دور یکی گفت نه و اون گفت بذار بخونه دور بودم. گفتم با من که در اختیار شما تا صبح هم که خیلی وقت کشتن من که کاری نداره که. گفتن باش گفتم خب پس بذار من یه وضو بگیرم. تا گفتم وضو، دوره گفتن نه این فلانی خواهد برد بیرون داد بزنه. گفتم نه، اگه من داد زدم همونجا منو بکشید، همچه پستی ندارم. بالاخره اینا چند نفر همراه من با چاقو هم تو بالا سر ما گرفته بودن که ما تکون نخوریم، اومدن بیرون سر دستشویی، ما یه وضو گرفتیم و خلاصه دوره آوردند ما تو اتاق، در از داخل قفل کردند و ما بایستیم دوره کرد نماز. اما چه نمازی، نمازی که دیگه احساس بکنم آخرین نمازم است و دیگه تمامه دیگه. حدیث هم دارد که نماز رو سعی کنید مثل آخرین نماز بخونید. همیشه دیگه تو اون نماز خیلی گریه میکردم، هم تو اشکم جاری بود و تو سجده آخر حرفامو با امام زمان زدم. گفتم آقا من به خاطر دین شما این حرفا رو زدم، دهشه من از خودم دفاع که نکردم، حالا هم شما میدونید من اینجا گرفتارم، میتونید هم نجاتم بده، اگه مصلحت میدونید ما رو نجاتم بده از اینجا. ما هم تو سجده حرف نمیزدیم که نماز باطل باشه دا، ذکر میگفتم، اما تو ذهنم این مطالب رو عبور دادم. یه مرتبه صدای در رو شنیدم که در باز شد، دری که قفل بود شنیدم صدا، در باز شد، یا آقای اومد داخل. ما سر از سجده که برداشتیم دم یا آقا کنارم ایستادن، اما صورتشون رو نمیدیدم، ایستاده بود. تشهد و سلام نماز دادیم، نگاه کردم یه جوانی یا آقای هستن، سلام کردم. آقا گفتن اینجا اومدی چیکار، بلند شو تو بری. ما هم بلند شدیم، این 20 نفرم که نشسته بودم تو چشاشون مات وایساده نگاه میکردن، اما تکون نمیتونستم، حرفم نمیتونستم بزن، همینه که فوش میدادن زبوناشون بند اومده بود، زمینم مثل که اینا رو گرفته بود، تکون نمیتونستم. جلوی چشم اینا آقا دست ما رو گرفتن از اتاق بودن بیرون، ما هم کفشمون رو پوشیدیم. حالا اونقدر خوشحال بودم که نمیگفتم شما کی هستی، چی هستن، هیچی نمیفهمید. اومدم در خونه، دم در خونم بازه، اومدیم بیرون، اومدیم بیرون و خونه شون گفتن تو این کوچه جوباریکه است، اول ابن سینا، از چهار شهدا که میاد دست چپ بعد از بیمارستان، دست چپ یه کوچه است، کوچه که مرمای طلاش خیدر علی محقق خونه شون بود، یا کسی بدونه. گفتن خونه این بهایه اونجا بود که آقا اومدن ما را نجاتمون دادن دا. دیگه از اونجا ما اومدیم تو بازار میدون امام. اما من تو این چند دقیقه یه نیم ساعتی همراه آقا بودن، تو فکر نبودم که این آقا کیه، فقط تو فکر این بودم که حالا میریم در مدرسه، ساعت 2 بعد از شب در مدرسه قفله، حالا ما چیکار بکنم. آقا وقتی اومدم در مدرسه دم درم بازه، خیلی خوشحال شدم. اومدم تو مدرسه، یه لحظه به ذهنم رسید که به همین آقای که همراه اومدن بگم شما هم بیاد حجره، چون جایی نداشت. گفتم آقا کیه، به ذهنم این رسید که آقا رو تعارف بکنم بیان داخل حجره، شب بخوابن صبح برن. رومو برگردن دم هیچ کس نیست، اول باورم نمیشد، برگشت آمدم بیرون مدرسه، یه نگاه دم هیچ کس نیست و یه مرتبه رفتم تو فکر اه ما کجا بودیم، تو نماز چی خواستیم از آقا، آقا چی تو اومده ما رو نجات دادن. و این در که اصلا قفل بود، آقا از در بسته اومدن تو ما رو، همه اینا برام سوال شد. در مدرسه رو هم نمیدونستم قفله یا نه، اما صبح دیدم خادم مدرسه داره دنبال میکنه کی در رو دیشب وا کرده، فهمیدم پس قفل بوده، در مدرسه هم قفل بود. اطمان که اومدم در باز بود، خادم فکر کرد یکی کلید انداخته است دنبال این بود بینه، یا کلید کسی نداشته باشه ناامنی بشه. خلاصه از طلبا میپرس رسید به ما و شما اومدید، میگفتن دیر اومده است. منم گفتم من که اومدم در باز بود، راستشو گفتم، اما نگفتم با کی اومده بودم، در باز بود. گفتن که حرفشو راستشو بذارم که اینا به این زودی باورشون نمیاد، تازه یک کتکی هم ممکن ازشون بخوریم و میگن کلید بده و ما هم میتونیم ثابت بکنیم. هیچی نگفتی. اما رفتم داخل حجره مدتی گریه کردم، هم نجات بگیرم هم خوشحال بودم، من گریه میکردم که آقا را نشناخت. وقت صبح پیش از ظهر یه دم همون بهایی ها اومدند و ما را پیدا کردند، اون 20 نفر اومدند و افتند دست پای ما و گفتند ما همه شیعه شدیم، فقط خواهش کنیم جای نقل نکنیم، ما دیگه بهایی نیست، فلان فلانی بهاییت. شروع کردند از بهایی ها بدگویی کردن و گفتند ما شیعه شدیم و دیگه ما دیدیم با چشم خودمون امام زمان رو. این قصه گذشت، ما بازم احتمال میدادیم یکی اینا دروغ بگن، مثلا ترسن ما نشونیش رو یاد گرفته بودیم، خونشون رو میدرسیم، میرفتیم به شکایت برشون میکردیم. اما بعد فهمیدم اینا به تهران گفته بودن بهایی ها، چند تا بهایی هم تهران بودن، اونا اومدن اصفهان پیش ما و شیعه شدن، که دیگه فهمیدم که اینا راست میگن. اینا اینطوری خب دیگه کافی است، دلتون وصل به امام زمان باشه، انشاءالله آقا همیشه دعاتون بکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.